الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا
يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم
يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم
يا حي يا قيوم
يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم
يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون نطق شهدا بعد از شهید شدن باز میشه مهم اینه که ما بشنویم این صدا
کوچه کوچه بوی گل
بخشی از وصیت نامه شهید محسن وزوایی
خدا را شاهد می‌گیرم هنگامی که در 14 شهریور 1360 در سرپل ذهاب به واسطه اصابت گلوله تانک زخمی شده بودم خون زیادی از بدنم رفته بود وقتی به کمک الهی نجات پیدا کردم در بیمارستان زجر زیادی می بردم آنگونه که شاید قابل تصور نباشد به طوری که در یک شب 10 والیوم 10 به من تزریق شد تا کمی آرام گرفتم اما هنگامی که درد می کشیدم در عین زجر بدنی از لحاظ معنوی و روحی لذت می بردم حس می کردم که بار دوشم سبک می شود و هنگامی که شخص پرستار مراقب من به مسخره می گفت چرا این کارا رو کردی و خودت رو به این روز انداختی؟ به خمینی بگو بیاد تا درستت کنه به او گفتم خدا خودش درست میکنه همینطورم شد والله قسم وقتی کمی از فشار کارم کم میشود در خود احساس ضعف و کوچکی می کنم. آخر می دانید ای امت شهید پرور ایران، امروز در شرایطی هستم که لحظه غفلت خیانت به اسلام و قرآن است. باید با هم برای خدا تا آنجا که در توان داریم کوشش کنیم. امروز تمام مزدوران و طاغوتیان به مقابله با انقلاب عزیز اسلامی پرداختند. در رأس آن به تعبیر امام شیطان بزرگ آمریکا و به دنبال او تمامی وابستگان دیگرش. پس از خدا غافل نشوید که پشیمانی سودی ندارد و ما باید به تعبیر امام تکلیف را عمل کنیم.
کوچه های من را به نامشان کردیم تا هرگاه نشانی منزل من را می دهیم بدانیم از گذرگاه خون کدام شهید است که با آرامش به خانه می رسیم.
چگونه بنویسمت من که معنای تو را نمی توان در کلمات ریخت؟ چگونه بخوانمت با چه زبانی که عظمتت را نمی توان در حروف به زنجیر کشید؟ فقط می خواهم بجویمت و از تمام خشت‌های خانه بپرسمت و همچنان از عمق جان یادت را زمزمه کنم.
اینجا جوان آینه و گنبد و حرم،
اینجا جوان آینه و گنبد و حرم،
اینجا جوان
امام حسن عسکری علیه السلام فرمودند کسی که با خدا مأنوس باشد از مردم گریزان گردد. با امید به اینکه با دلهای روشن و پاکتان ما را هم دعا کرده باشید و پروردگار حق تعالی نظر برکت و رحمتش را به سوی همه ما معطوف دارد، با شما همراهان عزیز خداحافظی می کنیم. خدایا را نگهدارتان. درود و بدرود.
در کوچه باغ قصه ها با هم قدم می زنیم، همراه زیباترین کلمه ها پرواز می کنیم، با ترنم دلانگیز چشم سار صدا جهانی سرشار از خیال خواهیم ساخت. اینجا ایستگاه بیمانند نمایش رادیویی است، جلوه‌گاه بی‌بدیل تخیل و تفکر. رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
همه ما یه دنیای خیالی داریم. گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه‌های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه های دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم. چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
تاریکی، نوشته علی خاکبازان، سردبیر بابک صفی‌خانی. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: احمد گنجی، نازنین مهیمنی، بیوک میرزایی، مهدی نمینی مقدم، امیر جوشغانی، اسماعیل بختیاری، علی تاجمیر، عبدالعلی کمالی، فریبا طاهری، مهدی طهماسبی. کارگردان محمد عمرانی. افکتور محمد رضا قبادی فر. صدا بردار علی حاجی نوروزی. تهیه کننده محمد مهاجر. قسمت پایانی.
دوستان، عزیزان، درود بر شما. براتون گفتم که لابود سیماه. ازم خواسته بود که خاطراتم از ماجرای کاپیتولاسیون براش تعریف کنم. اومدم.
سلام بابا بزرگ.
سلام. مگه نگفتم وقتی روایتم تموم شد خودم بهت خبر میدم؟
دلم طاقت نیاورد دیگه. از این گذشته بحث کار جدید و نمره دانشگاه هم در میونه. دستگاه ضبط که روشنه.
جلو پای شما میخواستم روایت امشبم شروع کنم.
خب خیلی عالی. پس شروع کنین که منم بشنوم.
امان از دست تو دختر.
بایست من میکروفون براتون نگه میدارم. بفرمایید.
دوستان، عزیزان، درود بر شما. براتون گفتم که شاه به خواست آمریکایی‌ها قانون کاپیتولاسیون رو به هر شکلی که بود با کمک حسن علی منصور نخست وزیرش به تصویب دو مجلس سنا و شورای ملی رسوند. اما مردم و روحانیون و در رأس همه آقای خمینی با این قانون مخالفت کردند. محمد رضا شاه که انتظار چنین عکس العملی رو نداشت، دستور داد شبانه آیت الله خمینی رو از قم به تهران آوردن و فردای اون شبم ایشونو به ترکیه تبعید کردن. در چنین وضعیتی چند تن از اعضای گروه مؤتلفه اسلامی تصمیم گرفتن پاسخی به شاه و عمالش بدن و این پاسخ چیزی نیست جز اعدام انقلابی منصور در برابر مجلس شورای ملی. بخارایی این مهم رو به عهده گرفت و با 3 گلوله منصور رو زد، اما دستگیر شد و به دنبال اون بیش از 30 تن از همدستان و همفکرانش هم گرفتار شدن. منصور بعد از 6 روز دست و پنجه نرم کردن با مرگ مرد. شاه بلافاصله امیر عباس هویدا رو به نخست وزیری منصوب کرد و اداره سازمان امنیت هم به نصیری سپرد. متعاقب اونم دادگاه نظامی برای رسیدگی به اتهام متهمان پرونده قتل منصور تشکیل شد.
و حالا می رویم به دادگاه نظامی.
لا اله الا الله.
متهم ردیف اول محمد بخارایی.
قیام کنید.
بله.
دفاعیه رو خودت به عهده میگیری یا وکیل مدافع؟
اینا وکیل ما نیستن، تسخیری هن. ما انتخابشون نکردیم.
بسیار خوب، متن کیفرخواست دادستان رو شنیدید. شما متهمید نخست وزیر مملکت رو به قتل رسوندید. چرا؟
علت این که من دست به این کار زدم خود دولت و حکومته. اگه آقای دادستان با من به جنوب شهر بیاد و زندگی زاغ نشینا و اونایی رو که تو گودای اونجا زندگی میکنن ببینه، اون وقت اگه یه جو انصاف داشته باشه خودش هم میشه یکی مثل ما. بعد با هم یه سری به شمال شهر میزنیم، به کاخ شاه، به خونه های اشرافی. بازم میخواید بدونید
اینا چه ربطی به آقای منصور داشت؟
پس به کی ربط داره آقا؟ همینا تحریکم کرد تا یکی از کسانی رو که باعث این بدبختی ها شده بکشم. منصور باید کشته میشد، باید انتقام مردم ازش میگرفتم. من اولین کسی هستم که تیرو به طرف دشمن رها کردم تا به جوانای این مرزبون بگم که تا بیرون کردن آخرین نفر استعمار از سرشون زمین ندارن.
اینجا دادگاهه، جای این حرفا نیست. تو فقط حق داری از پرونده دفاع کنی.
پرونده من در رابطه با ایناست. شاگه خائنه. اون مملکت و ملت رو به اجنبی فروخته، اون عامل تمام این بدبختی هاست.
اینجا دادگاه نظامیه، تو فقط میتونی از خودت دفاع کنی، همین.
از خودم دفاع کنم؟ اینجا حتی به ما کاغذ و قلم هم ندادن تا برای دفاع از خودمون چیزی بنویسیم. روز اولم که وکیلامون کاغذ و مداد به همون دادن، مامورای زندان از همون گرفتن.
نخست وزیر مملکت رو کشتید. انتظار داشتید براتون هورا بکشن و بهتون جایزه بدن؟ شما که ادعای مسلمون بودن دارید، نمیدونید که در اسلام قتل نفس حرام است؟
در اسلام برای هر حرکتی حکمی وجود داره آقای رئیس. یکی از اینا مسئله مفسد فی الارضه، یعنی کسی که نسبت به حقوق جامعه‌ای که در اون زندگی میکنه خیانت کنه، تعدی کنه، روی زمین فساد کنه.
منصور مفسد فی الارض بوده؟ چه کسی این حکم رو داده؟
بوده آقای رئیس، بله بوده. اگه یک گروهبان آمریکایی به ناموس خود شما تجاوز کنه، نمیتونین از اون در ایران شکایت کنین. باید طیاره سوار شید و برید آمریکا، اونجا ازش شکایت کنین. شما اگه شرف داشتید، اگه وجدان داشتید، قبل از من باید این کارو میکردید، چون حیثیت همه شما رو به باد داده. ارتش ما رو فروخته، شهربانی رو فروخته. شما باید منصور رو میکشتید اما ارتش رو نداشتید. حالا ما رو محاکمه میکنید. چرا؟ چون یه خائن از روی زمین برداشتید، چون یه وطن فروش رو کشتید.
در بازپرسی ها اصرار داشتید که بر اثر همکاری و مشورت با چند تن از دوستانتون مصمم به قتل نخست وزیر شدید. اینا چه کسانی بودن؟
در اولین جلسات 3 نفر بودیم، اما بعدن آقای صادق امانی هم به جمع ما اضافه شدن و شدیم 4 نفر.
آقای امانی بود که در حقیقت به شما انگیزه میداد؟ او بود که تحریکتون میکرد؟
آقای امانی چشمای ما رو به روی اتفاقاتی که دور برمون میافتاد باز کرد. همین.
او شماها رو فریب داد. تمام کسانی که امثال شما جوانها رو تحریک میکنن تا در چنین راههایی قدم بردارید فریب کارن.
آقای رئیس، من از روی این آقایون خجالت میکشم، چرا که برعکس ادعای شما این ما هستیم که اونا رو فریب دادیم. این آقایان فریب ما رو خوردن، فریب آمادگی ما رو.
فکر نمی کردید گیر می افتید؟ فکر نمی کردید اگر گیر می افتید کمترین مجازاتتون اعدامه؟ فکر نمی کردید برای خود و خانوادتون خاری و ذلت می خرید؟ سرشکستگی می خرید؟
ما برای شهادت حرکت کردیم، حتی احتمال می دادیم قبل از اینکه کاری بکنیم به شهادت برسیم، برای همینم آمادگی کامل داشتیم.
می دونی که اعدام خواهی شد؟
بله آقای رئیس می دونم.
نمی ترسی؟
نه استقبالم می کنم.
حیف نیست که با کشته شدنت تمام آمال و آرزوهات نابود بشه؟
اشتباه می کنید آقای رئیس، شما اشتباه می کنید که خیال می کنید آمال و آرزوهای من تو این دنیاست. این دنیا برای من و دوستام زندانه، آرزوهای من برای بعد از این دنیاست. اما شما آقای رئیس، شما دوچار اشتباه بزرگ دیگه هم شدید.
چه اشتباهی؟
این که علت رو فراموش کردید. آب خوش از گلوی هیچ کدومتون پایی نمیره. مطمئن باشید.
بنشینید.
اعلام تنفس. جلسه بعدی دادگاه ساعت 1 بعد از ظهر.
تو نمیخوای دست از این رفتارت برداری؟
اول سلام، بعدم بفرما بشین تا با هم اختلاط کنیم جناب وکیل تسخیری. من و نیک نجات خیلی دلمون براتون تنگ شد.
عقل از سرتون پریده.
آدم عاقل دو تا چهار تا کن که دنبال این کارا نمیره. تیمسار شایان فر میره.
نه والا.
شما یه مش بچه این.
گل گفتی وکیل جون. قدیم گفتن هر فرق واسه بچه بشنی. حالا دیدی ما حق میگیم، شما ناحق.
شما ها این زبونم نداشتین، کلاغا چشماتون رو از پس کلتون در می آوردن. امروز چند مونده بود تو گوش رئیس دادگاه هم بزنی پسر.
خیلی بیشتر از اینا حقشه.
با این حرفا کارتون خرابتر میکنین، دست منم میبندین، به خصوص تو بخارایی.
از اعدام که خرابتر نمیشه.
بابا ما که میدونیم آخرین دادگاه چیه. هر کسی دیگه که بخشیده بشه یا به قول خودشون مورد عفو ملوکانه قرار بگیره از سر من و محمد نمیگذرن که.
بس واسه همینه که زدین به سیم آخر.
خودت بودی نمیزدی؟
اینطوری هر روزنه ای رو به روی خودتون میگن.
بابا مهد کن،
حداقل تو دادگاه کوتاه بیاین. خبرنگارا با پدرت مصاحبه کردن.
با آقای من؟
نه، پدر بخارایی.
خب چی گفته؟
گفته که نمیدونسته تو داری چی کار میکنی. گفته ازش حرف شنوی نداشتی و این چیزا.
دروغه، اونا از خودشون در آوردن.
بیا خودت بخون. اینها، این عکس پدرته، اینم حرف باش.
مرتضا بخون ببینم چی گفته.
طی چند روز گذشته ماموران تحقیق به منظور آشنایی بیشتر با سابقه محمد بخارایی ضارب نخست وزیر، پدر وی را به بازپرسی احضار کردند. اکبر بخارایی ضمن ابراز تأسف از وقوع حادثه سوء قصد گفت: پسرم از من حرف شنوی نداشت و این اواخر رفتار و کردارش بسیار مرموز و عجیب شد.
الله چرنده، من به پدر و مادرم هیچ وقت کمتر از گل نگفتم.
باشه محمد جو، باشه بریم یه بوزو بگیریم، الان دادگاه را میفته. باشه. علی بگو.
یا علی.
آقای وکیل، تو دادگاه میبینمت. ببین آب از سر ما گذشته، خودتو خسته نکن خیلی، یعنی اصلا خسته نکن خودتو.
بیا بریم.
بریم محمد جو.
بدشم.
متهم ردیف چهارم، صادق امانی همدانی، افایت رو خودت میخونی یا وکیلت؟
خودم.
پس بفرمایید که انگیزتون از ترور نخست وزیر چی بوده؟ یکی دوتا نبوده که.